در واقع مواردی هستش که به هیچ وجه در واقع صحیح نمیباشد و همه موارد رو میتونن از بیمارستان و از ریاست بیمارستان اینا رو پیگیری همینا کسمست.
این موردی که گفته بودن که پزشک خودشون در دنباله این مسئله هستن که شکایت کنن از مطرح کننده این ادعا، درسته؟ صحت داره؟
والا اینا مواردیست که الان مال این ازونه نیستش. فعلا مسئله این هستش که همه موارد که در رابطه درمان در واقع آقای انصاریان بسیار علمی و بسیار دقیق و موجه انجام شده و تمام مسائل علمی توش لحاظ شده و علت فوتشون از زایه بسیار بسیار شدید ریوی بوده که ایشون از ابتدا مراجعه کرد و خب دعا پیشنهاد.
اینکه ایشون دارویی که بهشون پیشنهاد شده بوده مصرف نکردن و مثلا دیر مراجعه کردن به بیمارستان،
مثلا ایشون خیلی دیر مراجعه کردن و درگیری خیلی شدید ریوی مراجعه کردن دیگه، حالا این دیگه کاملا در سیتیز کنیشون هم مشخصه در وضعیتی هم که بخور روی تو خواهمت روی کاملا مشخصه. همه مراحل هم همراهان بیمار و خودش که متصنده شدن در کنار تیم درمان.
این درسته که خانواده میخواستن پزشکو تغییر بدن چون یکی از
پزشکو پزشکی رو نه مطرح شده تا انتهای کار و نه در واقع سم چیزی بوده.
صحبتون بخیر. عرض شود که جابجایی کتابخانه نابینایان به محل کتابخانه ملی مشکلاتی رو برای نابینایان ایجاد کرده. همکارم خانم نعمتی.
چندی پیش اعلام شد منابع کتابخانه ظهیرالاسلام یا همان رودکی در مرکز شهر تهران که به نابینایان خدمات ارائه میکنه بنا شده به کتابخانه ملی منتقل بشه، اقدامی که نصرت الله عزیزیان عضو هیئت مؤسس انجمن نابینایان اون رو اقدامی شتاب زده و دور از منطق و مقدمه‌ای برای از بین رفتن تدریجی مرکز رودکی میدونه، چرا که بیشتر کتابهای این مرکز تک نسخه هستن.
مرکز رودکی قدیمی ترین و غنی ترین مرکز تولید کتب بریل صوتی و الکترونیک برای نابینایان هست و به نوعی هویت فرهنگی ما محسوب میشه. طی بازدیدی که رؤسای بهزیستی و کتابخانه ملی از مرکز رودکی در روز نابینایان داشتند، قرار بر این شده که منابع این مرکز فرهنگی به کتابخانه ملی منتقل بشه. با انتقال منابع از رودکی به کتابخانه ملی، در واقع رودکی مبدل به کتابخانه بی کتاب میشه. با توجه به این که بیش از 50% کتب برید رودکی تک نسخه یا دو نسخه هست، همین اتفاق میفته.
مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اما گفته این تصمیم به درخواست سازمان بهزیستی برای حفاظت از منابع کتابخانه تخصصی نابینایان گرفته شده، نه از دست رفتن منابعش.
چون منابع خطی بریل خیلی گران قیمت هست، تأمین اونها و تهیه اونها هزینه گزافی رو میبره، باید قاعدتاً ازش محافظت بشه.
در کنوانسیون حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی بر مشارکت معلولان در تصمیم گیری های مربوط به خودشان تأکید شده، در حالی که عزیزیان میگه برای این تصمیم هیچ مشورتی با نابینایان و انجمنها نشده.
این اقدام بدون نظر مشورتی نابینایان انجام شده و خلاف قانون مجلس شورای اسلامی هم هست، چرا که طبق کنوانسیون حقوق معلولین که مصوب مجلس هم هست بر مشارکت معلولین در تصمیم گیری های مربوط به خود تاکید شده.
نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از قدیمی بودن ساختمان کتابخانه و آسیب پذیریش در حوادث میگوید که این سازمان را ناگزیر به انتقال رودکی کرده.
بحث این بود که این مرکز تعمیرات بشه، بحث رد شد، گفتن این ساختمان قابل تعمیر نیست و باید 100% تخریب و بازسازی بشه. از طرف دیگه با توجه به اینکه نیروهای این مرکز ردیفاشون با نامه و هر کدوم بازنشسته میشن نیروی نمیتونه جاش بگیریم، مجبور بودیم که تعدادی از نیروها رو چند سالی بازنشستشون رو به تأخیر میندازیم که تقریبا حد اونم تمام شده. از طرف دیگه قبنشین خاصی داره و بسیاری از قسمت ها از جمله مخزن کتابخانه میره و مرکز به سمت به اصطلاح تعطیلی دائم پیش میرن.
از سوی عزیزیان به سختی های رسیدن به کتابخانه ملی هم اشاره میکنه و میگه کتابخانه رودکی در مرکز تهران و نزدیک ایستگاه مترو و اتوبوس واقع شده و ساختمانش هم برای نابینایان مناسب سازی شده، در حالی که نابینایان در مسیر جدید باید با آژانس رفت آمد کنند و گذشته از آن ساختمانش هم معماری بسیار پیچیده‌ای دارد که مردم بینا در آن گم میشود، چه برسد به نابینایان.
کتابخانه ملی به خاطر قرار گرفتن در تپه‌های عباس‌آباد مکانی بسیار صعب العبور و دسترس ناپذیر برای نابینایان است. همچنین معماری داخلی آن به حدی پیچیده است، حتی قابل مناسب سازی شدن هم نیست.
اشرف بروجردی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مهیا شدن کتابخانه ملی برای پذیرایی از مهمانان روشندلش میگوید.
شورای شهر رو درگیر این مسئله کردیم. قرار در این شد شورای شهر تا دم ورودی کتابخانه ملی مناسب سازی رو اونها عهده‌دار بشن، اما از اینکه یک ماشین برای تردد اینها داخل ساختمان هم توافقی که صورت دادیم این بود که 3 نفر از پرسنل سازمان بهزیستی به مدت 6 ماه مأمور بشن به سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
از آنجا که در همه دنیا بر حفظ کتابخانه های مادر تخصصی اهتمام ویژه‌ای میشه گفته شده، حالا که علارغم همه وعده و وعیدهای مسئولان و وضع قوانین برای مناسب سازی معابر تا شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم، مبادا اسباب کشی های این چنینی باعث خانه نشینی برخی از نابینایان شود.
متشکرم، خداحافظ.
اکشن بود، اکشن ترم شد. قرعه کشی محصولات پودری اکشن از آذر تا اسفند، هر ماه 4 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. کد روی بسته‌بندی اکشن رو به 021-43-99-55-55 ارسال کنید. قرعه کشی 20 هر ماه، بسته‌بندی رو تا پایان قرعه کشی نگه دارید. اکشن.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.
لامپایی که کنون شدن و چشمو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی.
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
1 2 3 صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک. برندشی چه عالیه، تبرک. قوطی و باتی از طلا، جایزش رو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی. برزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره. دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره. تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شما به رانندگان پیشنهاد میکنین چه لاستیکی بخرن؟
هر لاستیکی میخوام بخرم، فقط دنا نخرم.
چرا؟
چون اینقدر بادمومه که همه ما رو از کار قاسبی میندازن.
لاستیک دنا، همسفر مطمئن نجات ها.
فصل شکفتن است. فصل رویش.
بینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اول شبانه ها بودن.
چون این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار
باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرم. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. دعوت میکنم برنامه روی خط ورزش رو بشنوید.
خط ورزش. به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم سعادت دست داد همراه شما باشیم و با شما هم کلام بشیم درباره اتفاقهای روز ورزش ایران و جهان در قالب برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ماست و آقای پرهام تجدد هم صدا بردار. توصیه ما به همه شما شنوندگان محترم، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک به ویژه در مکانهای پرجمعیت و شستشوی مرتب دست هاست، در کنار توجه به پیامهای بهداشتی که به ویژه از رسانه ملی منتشر میشه. همراه برنامه ما باشید. پل ارتباطی ما با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900.
داخل محبت های جریمه
کار دفاعیمون رو فکر میکنم خیلی خوب انجام دادیم و سعی کردیم از ضد حملاتمون خیلی خوب استفاده کنیم.
ما تحت فشار بودیم و به همین خاطر نتونستیم حالا اون مالکیت توپو داشته باشیم و پاسای زیادی رو از دست دادیم.
فوتبال خوب و جونداری بود از هر دو تیم و خدا رو شکر فکر میکنم مردم دیدن تیم ما میل بردن داشت.
بچه‌ها با تمام وجود بازی کردن، تمام داشته‌هاشون تو زمین گذاشتن. ما یک تیم جوان هستیم و به لحاظ مهره محدود.
تهران گل برای این تیم.
بدترین بازی تیم ما بود و نتونستیم واقعا تیممون خوب بازی کنه. خیلی زود به خواست خدا برگشتیم به بازی و تونستیم بازی رو مساوی کنیم.
صاحب توپ هست.
متاسفانه ما امروز دو امتیاز از دست دادیم. این مساوی برای تیم ما، برای قرنوی، به خاطر نگاه بزرگی که نسبت به تیمشون دارن مثل شکست میمونه.
تو این زمین به نظر من یه امتیازم برای ما نتیجه بدی نیست.
فکر میکنم سریع ترین کامبک تاریخ بود. توی 60 ثانیه ما دوتا گل زدیم و در ادامه دیگه هرچی تلاش کردیم نتونستیم گلای بعدی به ثمر برسونیم.
بازی زیبایی بود. حاصل 4 گل بود توی نیمه اول و ما میتونستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم توی ضربات ایستگاهی، شروع مجددها.
اینجا بالاخره قفل دروازه باز شد.
تیم نساجی به هر حال با برنامه‌ای که داشتن اومدن یه بازی بسته‌ای رو ارائه دادن و خب توی این بازی بسته خب مطمئناً دنبال هم یه امتیاز بودن.
اون چیزی که من واقعاً ناراحتم و غمگینم به خاطر اینکه این بچه‌ها
اونقدر زحمت کشیدن که شایسته امتیاز باشه، ولی متاسفانه با یه شوت ما حالا هیچ اندوخته‌ای نداریم.
فایدی یه ضربه چی به تیر دروازه میزنه و
گفتم که عذرخواهی کردم من از هوادارا، امیدوارم که منو ببخشن و جبران میکنم.
کلا که تلاش میکنیم نیمفت دوم بازیکن میگیریم و نمیذاریم این تیم به بحران برسه.
تیم نساجی داشت 11 نفره دفاع میکرد اگه دیده باشی، و ما خیلی پاسکاری کردیم، خیلی حوصله کردیم.
تیم ما داره خیلی خوب شکل میگیره و نیاز به حمایت هوادارامون داریم.
خب این مروری کوتاه بود در هفته 14 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون. اگه بخوایم تیم منتخب هفته رو خدمتتون معرفی بکنیم، باید از داوود نوشیسوفیانی دروازه‌بان تیم مصر، رفسنجان حسین ماهینی بازیکن سایپا، سجل حسینی از پرسپولیس، موسی کولیبالی از فولاد خوزستان، میثم مجیدی از آلومینیوم، محمد امین درویشی از پیکان، احمد نوراللهی از پرسپولیس، بابک مرادی از استقلال، یاسین سلمانی از سپاهان، فراز امام‌علی از مصر و محمد رضا خلعت‌بری از تیم سپاهان اصفهان. یاد بکنیم مربی هفته هم میتونه محرم نویدکیا باشه، سرمربی تیم فوتبال سپاهان که شهرآباد رو برد از رقیب همشهری خودش. اما نکته‌ای که وجود داشت در این هفته از رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون، به ویژه بعد از مسابقه تیم‌های استقلال و نساجی، اعتراض بازیکنان استقلال به عملکرد مدیریت باشگاه استقلال بود. خب وریا غفوری در هنگام تعویض ورزشگاه رو کلاً ترک کرد، به سمت رختکن تیم فوتبال استقلال نرفت یا حتی نیمکت ذخیره. آقای فکری اول میخواست که خیلی به موضوع نپردازه و اشاره کرد که به خاطر پاس‌های کمی بوده که به او رسیده، ولی بعدها با مصاحبه سایر بازیکنان استقلال معلوم شد که مسائل فراتر از این حرف است و بازیکنان استقلال به مدیریت این باشگاه اعتراض کردند و معتقد هستند که رسیدگی لازم انجام نمیشه، طلب‌ها پرداخت نشده و باقی ماجرا که از جمله مسائل هتل هست و غذاهایی که به بازیکنان داده نشده فقط یک وعده غذایی و به هر حال موارد زیادی که آقای مددی مدیر عامل باشگاه استقلال قول پیگیری داده و بهتر شدن شرایط و باید منتظر هفته‌های آینده باشیم. درباره وریا غفوری هم چند نکته وجود داره، یکی این که برخی ها اعلام کردن که او نامه فسخ قرارداد داده، باشگاه استقلال، باشگاه سپاهان خواهان جذب وریا غفوری شده به شدت و با علاقه بسیار بالا، ولی در برخی از رسانه‌ها و منابع خبری هم آمده که او فردا در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال شرکت خواهد کرد، چون استقلال امروز تمرین نخواهد کرد و فردا تمرین استقلال دوباره پیگیری خواهد شد. بریم سراغ جناب آقای فیاضی و بخش دیگری که تقدیمتون خواهیم کرد در همین خصوص، بشنوید.
انگار عادت شده واسه فوتبال ما، هر وقت سه امتیاز تو بگیری مجازی اعتراض کنی و یه خورده از پول تو زنده کنی، صدر جدولم که باشی دیگه بهتر.
ما حس میکنیم تنهاییم، به خدا قسم ما با این که صدر جدولیم باز حجم زیاد رومون.
این رویه رو که اینجا بالاخره
استقلالی‌ها یه بازی دیگر بردن، اما سرمربیشون قبل بازی اینطوری حاشیه ساخت.
متاسفانه بعضی از دوستان، حالا من میگم که حالا تیم نساجی هستن یا کی هستن، چه شکلیه، یا عشق مصاحبه دارن،
عصبانیتش هنگ بازی هم کاپیتانشون یه جور دیگه
فرشید اسماعیلی میده.
بعد از بازی هم توی یک اقدام هماهنگ بقیهشون دست به اعتراض دادن.
واقعا اینا یتیمیم، هیچکیو نداریم، سه ماه کسی به ما سر نمیزنه.
اعتراضا یا مالی بود،
یعنی اصلا ما الان هیچی نیست، یعنی اینا بهمون پولی میدن، هیچ اصلا ما هیچی نمیگیم، خیلی راحت میایم میریم میام برای فشار هوادارا رومونه،
یا اینکه جنسشون غذایی بود.
یه بازیکن میتونه مثلا گوشت بخوره، یکی اسپاگتی بخوره، یکی نمیدونم پوره سیب زمینی بخوره قبل بازی، اصلا برنج بخوره، ولی یه نوع غذا میذارن اصلا آدم خجالت میکشه در موردش صحبت.
مدیر عامل که جواب خاصی به اونا نداد، اما بالادستیشون که وزارت باشه اینطور پاسخگو شد.
در روز گذشته یک صحبت دست جمعی در مورد یک وعده غذایی که حالا داده شده و اینکه یه مدل بوده یا چند مدل بوده و اینها شده، فکر نمی‌کنم که حالا این چیزی باشه که وزارت ورزش بخواد در موردش صحبت کنه. تیم استقلال هم که امروز در صدر هست، حالا دیگه من نمیدونم اون کسانی که انتقاد میکنن فکر میکنن الان دیگه بعد چه اتفاقی میافتاده که نیفتاده.
و این بخش آخر که صحبت‌های آقای مهدی علی نژاد معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و اشاره هم بکنیم که آقای محمود فکری از کلمه استفاده کرد که امکان پخش اون در رسانه ملی وجود نداشت و به هر حال ما به جای اون سوت گذاشتیم و اون کلمه رو پخش نکردیم چون شأن برنامه‌های ورزشی در سازمان خیلی بالاتر از این حرف هست که حالا صحبت‌های بیان بشه که توهین‌آمیز باشه و دور از شأن و اندازه این برنامه ها. عرض بکنم خدمتتون که درباره باشگاه پرسپولیس هم با شما صحبت بکنیم. دیروز بعد از تمرین سرخپوشان اعضای این باشگاه رفتند به مزار شادروان علی انصاریان و اشک ریختن بر مزار علی انصاریان، همینطور بر مزار مهرداد میناوند هم حاضر شدن قطعه نام‌آوران و به هر حال این دو بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس در سالهای قبل نقش بسزایی داشتن در موفقیت‌های سرخپوشان و بدین ترتیب به هر حال اعضای باشگاه پرسپولیس هم ادای دین کردن به این دو عزیز از دست رفته. مهدی ترابی هم همونطور که در برنامه دیروز ما پیش بینی کردیم به پرسپولیس پیوست. بخش بشنوید در خصوص اتفاقهای پرسپولیس.
از آبی آبی که بگذاریم به سرخا میرسیم، جایی که یه مقدار آرامش بیشتر و ظاهرا مشکل بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتشون هم حل شده.
جناب آقای صدری، جناب آقای سمی و سایر اعضای محترم هیئت مدیره انجام دادن، به امید خدا مشکلی در جهت پنجره نقل و انتقالاتی نکنیم.
کنار اونم ترابی دوباره به پرسپولیس بازگشت.
امیدوارم که بتونم دوباره تو تیم پرسپولیس جا بیفتم هر چه سریعتر و بتونم اون موفقیت‌های قبل رو با تیم تکرار کنم.
تو دروازه یه ضربه.
همه این حواشی در حالی رخ داده که سرخابیا باید کمتر از یک ماه دیگه خودشونو برای بالاترین سطح فوتبال قاره کهن آماده کنن.
روی خط ورزش رادیو ایران 851. آقای مسعود سلطانی‌فر وزیر محترم ورزش و جوانان در ایام الله دهه مبارک فجر دیروز به کرمانشاه سفر کرد که بخش ویژه‌ای رو در خصوص این سفر تقدیمتون خواهیم کرد. ضمن اینکه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش هم آقای جمشید تقی‌زاده برای افتتاح چند پروژه به سیستان و بلوچستان سفر کرد. این بخش رو تقدیمتون می‌کنیم از وزارت ورزش.
سفر یک روزه وزیر ورزش و جوانان به استان کرمانشاه. صبح امروز محمود سلطانی‌فر به همراه استاندار کرمانشاه از پروژه‌های ورزشی آمادی بهره برداری دیدن و آیین افتتاحیه را انجام دادند. وزیر ورزش در ابتدا به خانه جوان کرمانشاه رفت تا دومین خانه جوان کشور را به مساحت 2039 متر مربع در 8 طبقه افتتاح کند.
تعداد خانه های جوان ما در کشور به 140 تا میرسه. این در حالیه که ما در سال 92 حتی یک خانه جوان نداشتیم در کل کشور.
سلطانی فرد در ادامه به مجموع ورزشی امام خمینی رحمت الله علیه کرمانشاه رفت تا روبان خانه کبدی این شهر را در زمینی به مساحت 550 متر مربع قیچی بزند. دیگر پروژه‌ای که امروز در استان کرمانشاه به بهره برداری رسید، بزرگترین آکادمی پزشکی ورزشی کشور بود که در زمینی به مساحت 2000 متر مربع آیین افتتاحیه‌اش انجام شد.
هم برای توانمندسازی جسمیشون از امکانات و تجهیزات اینجا استفاده می‌کنن، هم این که خدای نکرده اگر در خلال تمرینات یا مسابقات آسیب دیدن بتونن اینجا ترمیم بکنن اون آسیب دیگه خودش.
و در پایان هم 15 زمین چمن مصنوعی از طریق ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید.
با افتتاح این طرح‌ها سرانه ورزشی برای هر هم استانی به 1 متر و 23 سانتی‌متر رسید تا کرمانشاه در جمع 8 استان برتر از نظر سرانه ورزشی قرار بگیرد.
از همکارمون آقای امیری در استان کرمانشاه به خاطر ارسال این گزارش تشکر میکنیم.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش.
www.radioiran.ir
بریم به سراغ پیام‌های کوتاه شما شنوندگان محترم که از طریق سامان پیامکی 3900 همراه ما هستید. بی نهایت ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و واقعا باعث دلگرمی ماست پیام‌های شما رو که مشاهده می‌کنیم و به اطلاع دیگر شنوندگان هم میرسانیم. بریم به سراغ پیامک‌ها. یکی از شنوندگان اشاره کرده که تیم فوتبال پرسپولیس الان در جدول چند امتیاز داره و آیا بخت قهرمانی این فصل رو داره یا نه. آقای شاهین حاجیلو از شنوندهای همیشگی ما، پرسپولیسی ها الان در مکان چهارم جدول هستن با 21 امتیاز، ولی خب سه مسابقه این تیم خواهد داشت تا پایان نیم فصل اول، برابر مثل رفسنجان، پیکان و گلگهر سیرجان که خب با توجه به نزدیکی امتیازهای تیم‌های بالای جدول امکان رسیدن به صدر جدول در این تیم وجود دارد. یکی دیگر از شرمندگان محترم اشاره کرده که از مهدی ترابی هم صحبت بکنید که اشاره کردیم که او به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست و خودش گفته که میخوام خاطره های تلخ گذشته رو جبران بکنم با قراردادی یک سال و نیمه به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست، بازیکنی که در نیم فصل اول عضو تیم العربی قطر بود و طبق مقررات نمیتونه که در نیم فصل اول برای پرسپولیس بازی بکنه و از نیم فصل دوم و اولی مسابقه برابر تیم فوتبال سایپا که تیم سابق خود مهدی ترابی هم هست امکان بازی برای او در خط حمله سرخپوشان وجود خواهد داشت. آقای داوود عبدی از اسلام‌شهر نوشته که از پژمان جمشیدی چه خبر، بازیکن سابق پرسپولیس. خب ایشون پیشتر به کرونا مبتلا شده بود ولی به گفته خودش الان وضعیت خوبی داره و خدا رو شکر وضعش بد نیست. بعضی از شنوندگان از فوتبال اروپا هم سوال کردن. در رقابت دسته برتر باشگاه‌های انگلستان، آستون ویلا یک گل به آرسنال زد و توپچی‌ها رو شکست داد دیروز بعد از ظهر و تیم منچستر یونایتد از پس اورتون کارلو آنجلوتی بر نیامد و این بازی 3-3 مساوی شد. در رقابت‌های باشگاه‌های اسپانیا هم رئال مادید با دو گل رافائل واران به سختی 2-1 اسکار از پیش رو برداشت و تیم‌های سویا و خطافن با هم بازی کردن که سویا مسابقه را 3-3 پس حریفش برد. در رقابت سری آ تیم یوونتوس با درخشش کریستیانو رونالدو و یک گل به خودی بازیکن‌های تیم روم 2-0 تیم آیس روم رو از پیش رو برداشت. در یک مسابقه خانگی جنوا و اسپیزا هم دیگر تیم‌های برنده بازی دیروز بودند. در رقابت‌های دسته اول باشگاه آلمان هم وولفسبورگ، لایپزیگ، فرایبورگ، لورکوزن، ماینز و کلن تیم‌های برنده بازی‌های دیشب بودند که برد 2-1 کلن برابر گلادباخ واقعا جالب توجه بود. امروز در چارچوب رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها یا همون رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های جهان مسابقه مهمی برگزار خواهد شد بین تیم‌های پالمیراس برزیل و تیگرس اونال مکزیک، بازی نیمه نهایی زمینه که تیم‌های اولسان هیوندای کره و دوهل قطر برای کسب عنوان پنجم با هم مسابقه خواهند داد. در فوتبال قاره آفریقا هم مسابقه نهایی رقابت‌هایی که با عنوان بدون لژیونرها یا فقط با حضور بازیکن‌ها شاغل در لیگ‌های داخلی انجام میشه به تیم‌های مالی و مراکش برگزار میشه. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقاست ولی بدون حضور لژیونرها که مسابقه نهایی رو تیم‌های مالی و مراکش انجام خواهد داد. در رقابت دسته برتر باشگاه‌های انگلستان بازی لیورپول و منچستر سیتی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت و در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا جدال تیم‌های رئال بتیس با بارسلونا. بریم به سراغ سایر پیام‌های شما شنوندگان عزیز. یکی از دوستان نوشته که خیلی بده که مربی از الفاظ بی‌ادبانه استفاده بکنه، که خب اشاره بکنیم که خیلی هم بی‌ادب صحبت نکرد آقای محمود فکری، فقط ما نخواستیم دیگه صحبت ایشون رو و اون کلمه که ایشون به کار برد رو در این برنامه پخش بکنیم و وظیفه رسانه‌ایم رو از این حیث انجام دادیم. یکی از شنوندگان اشاره کرده که تا کی تراکتور به این وضعیت میخواد ادامه بده. چهار شماره آخر 17-05 که والا مدیران باید جواب بدن، آقای زنوزی مالک این باشگاه. آقای فیاضی هم اشاره کرد که ایشون خیلی مربی خوبی هم هست، یعنی آقای فکری منظورم ها، دوباره برگردیم به همون بحث قبلی و حالا خیلی هم کلمه بدی رو ایشون استفاده نکرد. دیگه زمان نداریم آقای فیاضی، یه پیامک دیگه هم بخونم که دوستان نمیشن که از مهدی طارمی هم صحبت بکنید. آقای مقدسی از تهران، خب ایشون در تیم فوتبال پورتو پرتغال همچنان میدرخشد. ممنون از توجه همه شما شنوندگان عزیز. قراره که امروز اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال هم اعلام بشه. ممنون، آخرین مطلب امروز عرض کردم. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 9، اینجا تهران، رادیو ایران، همراهی